حالا اگه سعی کنیم یه مقداری مراتب توحید را، حالا توحید در عبادت را عرض میکنه، بهتر بفهمیم، شاید کمک بکنه به این که یه خود همتمون عالی‌تر بشه و در این حدی که خودمون را فقط در مقابل مشرکین موحد حساب میکنیم یه خود ترقی کنیم، همینجا نمونیم. خیلی این پایینه. هر اندازه ای ما درک بکنیم که غیر خدا از خودش هیچی نداره، در وجود، در کمالات وجود، در آثار وجود. یه خورده قلمبه گفتم، حالا آقایون اهل علم توجه پیدا می کنند ولی برادران دیگه احتیاج داره که مقداری بیشتر توضیح. ما طوری آفریده شدیم که در آغاز درکمون، وقتی که خودمون رو میشناسیم، توجه به خودمون پیدا میکنیم، از حالت غفلت محض بیرون میاییم، طوری آفریده شدیم که برای خودمون یک وجود مستقلی قائل هستیم. یعنی چه عالمی باشه چه نباشه و چه خدایی باشه و چه نباشه، خب من این چیزی هم هستم دیگه برای خودم. اینجوری هر کسی خودش را در ابتدا لااقل اینجور میبینیم، من یه موجودی هم هستم، حالا کجا بودم، چگونه پیدا شدم بمانم، اما الان یه موجودی هستم، برای خودم سر و پای ایستادم، کسی کاری ندارم. فرضاً اگر این زمین هم نابود بشه، من هستم دیگه، انسان‌های دیگه هم نباشن، پدر مادرم هم از دنیا برن، خب رفتن پدر مادرم، اون بازم من هستم دیگه. همینطور که من فرزند پدر مادرم بودم اما پدر مادرم رفتن، بازم من هستم. ذهن آدم میره به این که خدا هم نباشه من هستم. و حالا بدترش، اگه خدا هم نبود ممکن بود من باشم. زمین بود، خاک بود، پدر مادر بودن، بالاخره ما وجود میمدیم، حالا خدا نبود نبود. اینا رو عرض کردم برای اینکه توجه پیدا بکنیم به اینکه همه ما در ابتدا لااقل برای خودمون در وجود استقلال قائلیم، یعنی خودمون رو مال خودمون میدونیم. و این اشتباه هست، اگه اراده خدا نبود من و شما چی بودیم؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای آقایی که اینقدر به علمت، به قدرتت، به ابتکارت، به هنرت، به فهمت مینازی، مثلا اگر 50 ساله هستی 60 سال پیش چی بودی؟ کجا بودی؟ اگه یادت بیاد که 50 سال پیشتر آقای 50 ساله چی بودی، شاید خجالت بکشی. یه قطره آبی گندیده ای که خودت هم اگر میدیدی اون وقت میفهمیدی، تنفر پیدا میکردی. از کجا به کجا؟ قبل از اون دیگه چی بودی؟ تو همونی، هرچه امروز داری خدا به تو داده. اون روزش هم اگه چیزکی بودی، تازه اونم رو خدا آفریده بود، تو چی داشت؟ حالا هم اینقدر به خودت مناز، تو همونی. و بعدش مگه چی میشی؟ تعارف بنده میداره، دیر یا زود بنده و جناب عالی زیر همین خاک ها دفنمون میکنن، که اگر نکنن منت سر ما میدارن دفنمون میکنن، اگر نکنن گندمون عالمی را متعفن میکنیم. اونم سرانجام اونه، ما اینیم دیگه. اگه چیزی داریم، اگه علمی، اگه کمالی، اگه جمالی، اگه قدرتی، اگه فهمی، اگه ابتکاری، اگه هنری، همه چیزاییست که خدا داده. کم کم باید این رو بفهمیم که اصل هستیمون مال خداست. و همینطور کمالات هستیمون، نعمتهایی که داریم، تا برسه به اونجایی که حرکاتی که از ما سر میزنه، کارهایی که انجام میدیم، وقتی که خیلی کاملا کار رو کار خودمون میدونیم و با اراده خودمون میدونیم و با اختیار خودمون، که البته اراده و اختیار هم داریم، ولی اگه درست دقت بکنیم در تمام اونها باز محتاج خداییم. گاهی آدم میشه، این برای من اتفاق افتاد، حالا شاید شما انشاءالله به سن بنده برسید یا میشه انشاءالله شما تجربه کنید، یه جمله کوتاهی که شاید صدها بار همیشه میگفتم، کلمه اولش میگم کلمه دومش یادم. نماز دارم میخونم، همین الان توجه داشتم که این سجده اولمه، سجده اول توجه داشتم این سجده اولمه، سر برداشتم شک میکنم سجده اول بود یا دوم. این اندازه اختیار فهم و حافظه خودم رو نداره. از بس خدا لطف کرده و این نعمتهاشو هی ادامه میده، ما خیال میکنم اینا مال خودمونه، اینا داریم. یه لحظه اگه بگیره ما میفهمیم چه نداشتیم. این نفسی که دائما ما داریم من و شما میگیم، وقتی هوا رو کشیدن بالا، بیرون دادنش معلوم نیست من در قدرت چه داشته باشیم. این دم و بازدم اونقدر در اختیار من نیست. نمیدونم برمیگرده یا نه. یه جمله رو که میخوام ادا بکنم، اولشو گفتم، مبتداشو گفتم، نمیدونم میتونم خبرشو بگم یا نه. اگه فکر کنم میدونم غفلتمه، جهلمه. اگه توجه داشته باشم میدونم، به این میرسم که نمیدونم آیا میتونم تمام کنم یا نه. این که فکر میکنیم بله میتونیم یک ساعت سخنرانی کنیم یا حرفا، این مال بی توجهی. ولی بسم الله که گفتم معلوم نیست تا آخر بتونم تمام کنم یا نه. چی مال ماست؟ چی مانه؟ اون چه داریم؟ نیاز. البته خدا جوری ما را آفریده که نمیتونیم نخواهیم. سلامتی را میخواهیم، راحتی را میخواهیم، روزی میخواهیم، آبرو میخواهیم، احترام میخواهیم و هر چیز دوست داشتنی و خواستنی، چه در دنیا چه در آخرت، دیگه هر کسی به اندازه همتش. تا اونایی که خدا را شناختن قرب و رضوان الهی را میخوان و نمیتونن نخوان. نداریم و میخواهیم. این دوتا نکته هست. باید بفهمیم که از خودمون هیچی نداریم اما نمیتونم هم نخواهیم. یه جوری خدا ما را آفریده که باید بخواهیم. خب مایی که نداریم و میخواهیم از کجا بیاد؟ همونطور که از اول ما برای خودمون استقلال قائل بودیم، برای دیگران هم قائل بودیم. گفتیم من یکیم، پدرم هم یکی، مادرم هم یکی، رفیقم هم یکی. اگه یه روز پول احتیاج داشته باشم از پدرم میگیرم، اگه نبود از مادرم میگیرم، اگه نبود از برادرم میگیرم، از دوستم میگیرم. فلان احتیاجی داشتم فلان جا رفیقم کمکم میکنه. نیازهایی که دارین دیگه دارم. اینجور نیست؟ همون که اولش فهمیدیم که اشتباه بود که ما خیال میکردیم خودمون استقلالی داریم. خودمون چیزی نبودیم. بعدش که این نیازهامون میخوان برطرف میشه، خیال میکنیم دیگرانن که به ما این کمک ها را میکنن. و بفهمیم که دیگرانم مثل ما فقیرن، اونام گدایانی هستن مثل ما، اونام چیزی از خودشون ندارن. پس برای رفع نیازهامون چه کنیم؟ اون کسی که دارای حقیقی است اوست. پس عظمت او را که درک کردیم، فقط در مقابل او باید کرنش کنیم. این شد عبادت. حقیقت عبادت همون خضوع در مقابل عظمت است. رفع نیازهامون از کی بخوایم؟ واسه که داره. غیر از اون مگه کسی چیزی داره؟ پس دو تا مطلب هست که این دو تا تقریبا متلازمن. رابطه انسان رو با خدا، اصلی ترین رابطه رو، یک سکه‌ای تشکیل میده که دو رویه داره. یک روش احساس خضوع، حقارت، ناچیزی در پیشگاه الهی، یک روش درخواست رفع نیازها و فقرها از او. انگیزه های عبادت هم با همه وسعتی که این طیف انگیزه ها داره و اختلافی که در مراتب نیت ها وجود داره، به این دو چیز برمیگرد. آدم وقت در مقام عبادت برمیاد، یا از اون احساس خضوعی است که براش به دست دادی، خدا انشاءالله من و شما قسمتمون بگنی. میگن خیلی حال شیری نیست اگر این کسی پیدا بگنی. اگه شب سر به سجده بگذاری، تا سحر نمیخواد سرش بلند کنه. هیچی هم نمیخواد، از خدا هیچی نمونه. همون احساس خضوع در مقابله. میگن آنقدر لذت داره که اگه صلات میدانستن عبادت چقدر لذت داره، دست از سلطنتشو میگشیدن. یکی از مراجع بزرگ حفظهم الله که حیات دارن، خدا انشاءالله بر طول عمرشون بیفزایه، ایشون میفرمونی که اگه سلاطین عالم، اونا که لذت پرستن در عالم، میدونستن نماز خوندن چه لذتی داره، دست از همه چیز میکشیدن و به نماز میستادن. نچشیدن، نمیدونن. این یک نوع انگیزه برای عبادت و خضوع در مقابل الهی. البته اونایی که وقتی اوج میگیرن دیگه اصلا به لذت خودشون هم توجه ندارن. اونی که ما الان خیلی زحمت کشیدیم تصورش رو بکنیم، اینه که آدم به خاطر اینکه از نماز خوندن و از عبادت لذت می‌بره در مقام عبادت بر بیاد. اما نقل می‌کنند بعضی از بزرگان سفارش کرده بودن، وصیت کرده بودن که مقدار زیادی و شاید همه درست از نقل ها یادم نمیمونه جزئیات، نمازهاشون را که از مراجع بزرگ شاید شیخ انصاری رضوان الله علیه وصیت کرده بوده که نمازهاش را براش نماز استیجاری بگیره، قضای نمازش را استیجار کنن برایش. همین مثال که نماز نخونده باشید دوباره چطور استیجار میکنن نماز باشید یا نمازش اشکالی داشته باشید. حالا یادم نیست از خود ایشون سوال کرده بودند یا کسی دیگری که اطلاع داشته بوده از حالشون، چون علت این احتیاط اینه که ایشون اونقدر از نمازش لذت میبرده که میگفته شاید این با اخلاص در نیت سازگار نباشی، من اصلا نمازو میخونم برای لذت بردنش، برای عبادت نیستیم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. ما دو رکعت نماز که میخوایم بریم جونمون به لب میرسیم، امونمون نیست بگیم السلام علیکم و رحمت الله و فوراً پاشو بریم. اون میگه من نمازم چون به خاطر لذت میخوندم این میترسم این قبول نشده باشه، بدید یک کسی دیگه نماز بخونه برای من، شاید نماز او قبول بشه. به هر حال یک انگیزه، یک طیف از انگیزه های عبادت مربوط میشه به این که انسان حقارت خودش را در مقابل عظمت الهی درک کنه. اثر طبیعی که خدا در این درک قرار داده اینه که به حالت خضوع میفته، سرش خم میشه، بدنش خم میشه، شکل رکود بیشتر خشوع پیدا میکنه، به شکل سجده روی خاک میفته. یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. یک انگیزه هم وقتی که آدم احساس نیاز میکنه، گرسنه است، از خدا غذا میخواد، خب باید داریم در خونه خدا تو بعضی که فهمیدیم کارا دست خدا، عزت میخوایم، احترام میخوایم، همسر میخوایم، خونه میخوایم، زندگی میخوایم، علم میخوایم، نعمتهای دنیا آخرت هرچی، چون این نیازها رو داریم، کسی دیگه این نیازها رو برطرف نمی کنه، کار دست کسی دیگری نیست جز او. اینه که برای رفع نیازهامون در مقام عبادت بر بیاییم. شد الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه. وقتی توجه پیدا کردی به این که همه چیز منشأش اوست، منشأ همه خیرات اوست، همه چیز به او برمیگرده، لازمه این درک دو چیزه، یکی فعبده، یکی و توکل علیه، یکی نعبد، یکی نستعین، لازمه اون درک اینه که خضوع و خشوع داشته باشی، پرستش کنی معبود حقیقی را. یکی هم رفع نیازها تو فقط از او بخوای. باز رفع نیاز خواستن مراتب داری. یه وقت آدم برای خودش یک قدرتی قائل، احساس میکنه قدرتش کمه، یکی دیگه هم را صدا میذاره بگه تو هم به من کمک بکن. این یه روز استعانت. شما یک بار سنگین را میخواد بلند کنید، تنهایی نمیتونید، رفیقتون هم صدا میزنه فلانی تو هم کمک کن، با هم این بار را بلند کنید. این یه مرتبه ای از استعانت، کمک گرفتنی. من هم برای خودم قدرت قائل سید دارید. یه وقت آدم برای خودش یک قدرتی قائل احساس میکنه قدرتش کمه، یکی دیگه هم را صدا میزنه بگه تو هم به من کمک بکن. این یه استعانت. شما یک بار سنگین را میخواد بلند کنید، تنهایی نمیتونید، رفیقتون هم صدا میزنه فلانی تو هم کمک کن، با هم این بار را بلند کنید. این یه مرتبه ای از استعانت، کمک گرفتنی. من هم برای خودم قدرت قائلم، هم برای رفیقم قائل هستم. میبینم قدرت خودم کمه، تو هم را صداش میزنم، اون تو هم زمینه بشو تا کار صورت بگیری. در این مقامم برای خودم یه قدرتی قائلم، میبینم کمه، میگم خدایا تو هم کمک کن. خدا همینم رو میپذیره. اون میدونه معرفت ها همه یکسان نیست. همین اندازه ایم که آدم وقتی احساس احتیاج میکنه بگه خدایا تو هم کمک کن، همینم رو قبول میکن. اما اونایی که معرفت کامل دارند هم میفهمند اصلا هیچ کسی هیچ کاره ای نیست، همه کارا از اون، همه کار. ای کاش میتونستیم، فرصتی بود، فکر میکردیم، خودمون با تجربه در میافتیم که روزمره کارهامون با تدبیر دیگر اینا برای تنظیم میشه. خیال میکنین اتفاقا چنین شد، اتفاقا فلانی را دیدم، اتفاقا یه چیزی گفتم قبول کرد، اتفاقا او پیشنهاد کرد. خیال میکنم همش اتفاقاتی. اگه این مقدار معرفتمون بیشتر بشه خواهیم فهمید اینا هیچ کدومش اتفاق نیست، همش تدبیرهای حساب شده هست و همه از یک جا نشأت میگیره. اون وقت دیگه چا نداره بگیم خدا یا من خودم کار میکنم تو هم کمک کن. اون کمک یعنی همه چیز از توست، همه چیز تو رو درست، یعنی توکل یک مرتبه کاملتریش از استعانت. یا بفرمایید استعانت یک مفهوم عام نیست، مراتب مختلفی داره، هر مرتبهش میتونه یه اسم خاصی داشته باشه، یه مرتبهش هم اسمش توکلی. اصل توکل هم اینه که از ماده وکیل و وکالت فتخذه وکیلا. آدم وقتی وکیل میگیره چیکار میکنه؟ میگه کار دارم به تو واگذار کردم، برو تو درست. خدا برای این که بندش رو تربیت کنه میگه کارتو به من واگذار کنم، نه عوض تو انجام میده، وکیلت میشه. دیگه از این بهتر میخواه؟ در این جمله این دو معرفت رو مورد تأکید و توجه قرار دادیم. یکی این که حالا وقتی خدا رو به ربوبیت شناختیم، به رحمانیت و رحیمیت شناختیم، او را مالک قیامت و عالم ابدی دانستیم، یکی در مقابل عظمت او سر خضوع بساییم، ایاک نعبد، یکی برای رفع نیازهامون فقط دستمون به سوی او دراز کنیم، ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخواییم. هم عبادتش مراتب بیشمار داری، هم کمک خواستنش. امیدواریم خدای متعال عنایت بفرماید معرفت ما هم نسبت به مراتب عبادت و هم نسبت به مراتب استعانت بیشتر بشه و موفق بشیم که عمل کنیم ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.